با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ و به ویژه آقای ناصر زراعتی هر بار کتابی رو از طریق روحانی به شما معرفی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی گمان می‌کنم آخرین بخش کتاب قلعه یا مزرعه حیوانات نوشته جورج اورول رو برای شما روخوانی خواهند کرد. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح شما بخیر آقای رحیمی. من سلام میکنم به شما و شنوندگان عزیز و منم امیدوارم که این فصل دهم رو برسیم که همین امروز به پایان برسونیم و از فردا کتاب دیگری رو شروع کنیم. اگر امری نیست من شروع کنم.
در خدمتتونیم. خواهش میکنم.
فصل دهم. سالها گذشت، فصول اولیه آمد و رفت. ببخشید از اول خراب شد. سالها گذشت، فصول اولیه آمد و رفت و عمر کوتاه حیوانات سپری شد. زمانی رسید که دیگر کسی جز کلوور و بنجامین و موزه زاق و چند خوک دوران قبل از انقلاب را به خاطر نداشت. موریل مرده بود، بلوبل و جسی و پینچر مرده بودند، جونز هم مرده بود، در یکی از بیمارستانهای معتادان و الکل درگذشته بود، سنوبال فراموش شده بود، باکسر نیز جز از ذهن معدودی که او را می شناختند فراموش شده بود، کلوور مادیان پیری شده بود، مفاصلش سخت و چشمش در شرف آب آوردن بود. دو سال از سن تقاعدش می گذشت ولی در واقع تا این تاریخ هیچ حیوانی بازنشسته نشده بود. مدت‌ها بود که دیگر صحبت دادن گوشه‌ای از زمین چراگاه به حیوانات بازنشسته در بین نبود. ناپلئون خوک نر رسیده‌ای شده بود با 125 کیلوگرم وزن. سکویلر چنان چاق شده بود که به زحمت چشم‌هایش باز می‌شد. تنها بنجامین همان بود که بود و تغییری نکرده بود، جز آن که اطراف پوزش خاکستری تر شده بود و بعد از مرگ باکسر عبوس‌تر بود و کمتر حرف می‌زد. هرچند جمعیت به آن میزانی که روزهای اولیه انتظارش می‌رفت افزایش نیافته بود، ولی بر تعداد مخلوقات مزرعه اضافه شده بود. حیواناتی به دنیا آمده بودند که انقلاب برایشان حکم افسانه دوری را داشت که دهن به دهن به آنها رسیده باشد و حیوانات دیگری خریداری شده بودند که قبل از ورودشان هرگز چنین داستانی به گوششان نخورده بود. مزرعه در حال حاضر علاوه بر کلوور سه اسب دیگر داشت. اسب‌های خوب و قابل ملاحظه‌ای بودند، خوب کار می‌کردند و رفقای خوبی بودند ولی احمق بودند. هیچ کدام در الفبا از حرف ب جلوتر نرفتند. هر چیزی که راجع به انقلاب و اصول حیوانیگری به آنان گفته می شد می پذیرفتند، مخصوصا اگر کلوور می گفت، چون برایش احترام مادری قائل بودند، ولی معلوم نبود که چیز زیادی از آن دستگیرشان شده باشد. وضع مزرعه پر رونق‌تر و منظم‌تر از پیش بود. حتی با خرید دو قطع زمین از آقای پیلکینگتون وسیع‌تر هم شده بود. آسیاب بالاخره با موفقیت ساخته شده بود و مزرعه دارای یک ماشین خرمنکوبی و یونجه برداری بود و بناهای تازه‌ای بر آن اضافه شده بود. ویمپر صاحب درشگه تک اسبه‌ای شده بود، ولی از آسیاب هرگز به منظور تولید نیروی برق استفاده نشد. از آن برای آسیاب کردن غله استفاده می شد که سود سرشاری داشت. حیوانات با جدیت زیاد در کار ساختمان آسیاب بادی دیگری بودند و قرار بود پس از اتمام آن ماشین مولد برق کار گذاشته شود. اما از زندگی پر تجملی که زمانی سنوبال ذهن حیوانات را پر کرده بود، یعنی طویله های مجهز به چراغ برق و آب سرد و گرم و سه روز کار در هفته، هیچ صحبتی در میان نبود. ناپلئون گفته بود این حرف ها برخلاف اصول حیوانیگری است و سعادت در کار زیاد و زندگی ساده است. مزرعه به تحقیق غنی‌تر شده بود. بدون اینکه حیوانات به استثنای خوک‌ها و سگ‌ها غنی‌تر شده باشند. شاید این وضع تا اندازه‌ای به این دلیل بود که تعداد خوک‌ها و سگ‌ها زیاد بود. البته اینطور نبود که آنها اصلاً کار نکنند. به هر حال به روال خودشان کار می‌کردند. همانطور که سکویلر توضیح می‌داد و هرگز هم خسته نمی‌شد، اداره مزرعه و نظارت بر آن نیاز به کار زیاد داشت. نوع کارش طوری بود که حیوانات جاهلتر از فهم آن عاجز بودند. سکویلر به حیوانات می گفت که مثلا خوک‌ها باید هر روز برای چیزهای مرموزی که آنها را پرونده، گزارش، پیشنویس و اساسنامه می گویند فعالیت کنند. یعنی برگ‌های بزرگ کاغذ را با دقت از نوشته سیاه می کردند و وقتی کاملا از نوشته پر می شد آن را می سوزندند. سکویلر می گفت این کار برای بهبود وضع مزرعه حائز اهمیت است. اما به هر حال از کار خوک ها و سک ها هم و سک ها که هم تعدادشان خیلی زیاد بود و هم همیشه اشتهای خوبی داشتند مواد غذایی تولید نمی شد. اما زندگی سایر حیوانات تا آنجا که یادشان بود همان بود که همیشه بود. معمولاً گرسنه بودند، روی مشتی کاه می‌خوابیدند، از استخر آب می‌نوشیدند، در مزرعه کار می‌کردند، در زمستان از سرما و در تابستان از مگس در رنج بودند. آنها که پیرتر بودند گاه سعی می‌کردند به خاطر بیاورند که روزهای اول بعد از انقلاب، زمانی که جونز تازه اخراج شده بود، اوضاع از امروز بهتر بود یا نه، ولی چیزی به خاطرشان نمی‌آمد و معیاری نداشتند که زندگی کنونی خود را با آن قیاس کنند. فقط آمار و ارقام سکویلر بود که به طور ثابت نشان می‌داد همه چیز روز به روز در حال بهبود است. مسئله برای حیوانات لاینحل بود. به هر تقدیر آنها فرصت تفکر نداشتند. تنها بنجامین مدعی بود که جزئیات زندگی طولانیش را به خاطر دارد و می‌داند که همه چیز همان است که همیشه بوده و بعدها نیز به همین منوال خواهد ماند. زندگی نه بدتر می شود و نه بهتر. و می گفت گرسنگی و مشقت و حرمان قوانین لایتغیر زندگی است. با تمام این احوال هیچگاه حیوانات نومید نشدند. حتی برای یک لحظه هم احساس افتخارآمیز و امتیاز عضو قلعه حیوانات بودن را از یاد نبردند. در سراسر انگلستان مزرعه آنها تنها مزرعه‌ای بود که به حیوانات تعلق داشت و حیوانات خود آن را اداره می کردند. همه حیوانات، حتی جوانترین و تازه واردینی که از 5-6 فرسخی به آنجا آورده شده بودند، از این مطلب با اعجاب آمیخته به تحسین یاد می کردند. وقتی صدای شلیک را می شنیدند و یا پرچم سبز را بارای دکل در حال اهتزاز می دیدند، وجودشان مالا مال از غرور می شد و رشته سخن همیشه به روزهای پر افتخار گذشته، اخراج جونز، صدور 7 فرمان و جنگهای بزرگی که به شکست بشر مهاجم منجر شده بود کشیده می شد. هنوز خواب و خیالهای ایام گذشته را در سر می پروراندند. هنوز حیوانات به گفته های میجر به رفتن بشر و جمهوری مزارع سبز انگلستان ایمان داشتند. روزی این اتفاق خواهد افتاد. شاید آن روز در آتیه نزدیکی نباشد، شاید در خلال زندگی هیچ یک از حیوانات زنده کنونی نباشد، ولی آن روز میرسد. هنوز آهنگ سرود حیوانات انگلیس در گوشه و کنار مخفیانه زمزمه میشد، هرچند جرأت نداشتند آن را بلند بخوانند، ولی تمام حیوانات آن سرود را می دانستند. درست است که زندگیشان سخت بود و به همه آرزوهای خود نرسیده بودند، ولی آگاه بودند که مثل سایر حیوانات نیستند. اگر گرسنه‌اند به دلیل وجود بشر ظالم نیست و اگر زیاد کار می کنند برای خودشان است و هیچ موجودی بین آنها نیست که روی دو پا راه برود و کسی دیگری را ارباب خطاب نمی کند و همه چهارپایان برابرند. روزی در اوایل تابستان سکویلر دستور داد که گوسفندها همراه او به قطع زمین وسیعی که دور از مزرعه و پوشیده از نهال درخت قان بود بروند. گوسفندان تحت نظر سکویلر تمام روز را در آنجا به چرا گذراندند. شب سکویلر خود به مزرعه برگشت. چون هوا گرم بود به گوسفندان گفته بود در همانجا بمانند. گوسفندان یک هفته تمام در آنجا ماندند و در خلال این مدت سایر حیوانات از آنها خبری نداشتند. سکویلر بیشتر وقتش را با آنان می‌گذراند و می‌گفت دارد به آنها سرود جدید تعلیم می‌دهد و لازم است این کار در خلوت و تنهایی صورت گیرد. شب باصفایی بود. گوسفندها تازه برگشته بودند و حیوانات تازه دست از کار روزانه کشیده بودند که صدای شیهه مهیب اسبی از حیات شنیده شد. حیوانات هراسان سر جای خود مکث کردند. صدای کلوور بود. کلوور باز شیهه کشید و حیوانات جملگی چهار نل به داخل حیات هجوم بردند و آنچه کلوور دیده بود دیدند. خوکی داشت روی دو پای عقبش راه می رفت. بله، خود سکویلر بود. مثل این بود که هنوز به کارش مسلط نیست و نمیتواند جثه سنگین خود را در آن وضع نگاه دارد. کمی ناشیانه تعادلش را حفظ کرده بود و در میان حیات مشغول قدم زدن بود. لحظه بعد صف طویلی از خوکان که همه روی دو پا راه میرفتند از ساختمان بیرون آمدند. مهارت بعضی از بعضی دیگر بیشتر بود. یکی دوتایی به اندازه کافی استوار نبودند، مثل این بود که حاجت به عصا دارند، ولی همه با موفقیت دور حیات گشتند و دست آخر اوئوی هولناک سگها و صدای زیل جوجه خروس سیاه بلند شد و شخص ناپلئون با جلال و جبروت در حالی که سگها اطرافش جست و خیز می کردند و با نخوت به چپ و راست نظر می انداخت بیرون آمد. شلاقی به دست داشت. سکوت مرگباری همه جا را فرا گرفت. حیوانات مبهوت و وحشت زده در هم فرو رفتند و به صف دراز خوک ها که آهسته در حیات راه می رفتند نگاه می کردند. گویی دنیا واژگون شده بود. وقتی اثر ضربه اولیه از بین رفت و لحظه ای رسید که با وجود وحشت از سگها و با وجودی که عادت کرده بودند لب به شکایت و انتقاد نگشایند، گمان این می رفت که اعتراض کنند، ولی یک مرتبه تمام گوسفندان همصدا بعبع چهار پا خوب دو پا بهتر چهار پا خوب دو پا بهتر چهار پا خوب دو پا بهتر را سر دادند. این بعبع نیم دقیقه تمام بدون وقفه ادامه پیدا کرد و وقتی ساکت شدند دیگر مجال هر گونه اعتراض از دین رفته بود، چون خوک ها به ساختمان برگشته بودند. بنجامین حس کرد پوزه‌ای به شانه‌اش خورد. سرش را برگرداند. کلوور بود. چشمان سالخورده‌اش از پیش هم کم نورتر شده بود و بیان که کلمه‌ای بر زبان راند با ملایمت یال بنجامین را کشید و او را با خود به ته طویله بزرگ جایی که هفت فرمان نوشته شده بود برد. یکی دو دقیقه آنجا ایستادند و به دیوار قیرندود و نوشته سفید رنگ روی آن خیره شدند. بالاخره کلوور به سخن آمد و گفت دید چشمم کم شده. حتی زمانی هم که جوان بودم نمی توانستم نوشته ها را بخوانم، ولی به نظرم می آید دیوار شکل دیگری به خودش گرفته. بنجامین، بگو ببینم هفت فرمان مثل سابق است؟ برای یک بار در زندگی بنجامین حاضر شد که از قانونش عدول کند. با صدای بلند چیزی را که بر دیوار نوشته بود خواند. بر دیوار دیگر چیزی جز یک فرمان نبود: همه حیوانات برابرند اما بعضی برابرترند. پس از این ماجرا دیگر به نظر حیوانات عجیب نیامد که فردای آن روز خوک‌های ناظر وقتی به مزرعه آمدند همه شلاق به دست داشتند. دیگر عجیب به نظر نیامد وقتی شنیدند خوک‌ها رادیو خریدند و تلفن کشیدند و روزنامه می‌خوانند. دیگر وقتی ناپلئون را می دیدند که قدم می زند و پیپ در دهان دارد تعجب نمی کردند و وقتی خوک ها لباسهای جونز را از قفسه بیرون کشیدند و پوشیدند و شخص ناپلئون با کت سیاه و چکمه چرمی بیرون آمد و ماده سوگلیش لباس ابریشمی خانم جونز را که روزهای یک شنبه می پوشید برتن کرد، تعجب نکردند. یک هفته بعد تعدادی درشگه تک اسبه وارد مزرعه شد. هیئتی از زارعین مجاور به منظور بازدید مزرعه دعوت شده بودند. همه جای مزرعه را به آنها نشان دادند و آنها از همه چیز مخصوصاً از آسیاب‌بادی تحسین کردند. حیوانات با کمال دقت سرگرم وجین علف از مزرعه شلغم بودند. حتی سرشان را از زمین بلند نمی کردند و نمی دانستند که از خوک ها بیشتر هراسانند یا از آدم ها. آن شب صدای خنده و آواز از ساختمان بلند بود. سر و صداها ناگهان حس کنجکاوی حیوانات را برانگیخت. می‌خواستند بدانند در آنجا که برای اولین بار بشر و حیوان در شرایط مساوی کنار هم هستند چه می‌گذرد. همه سینمال و تا آنجا که ممکن بود بی صدا به باغ رفتند. دم در وحشت زده مکس کردند، اما کلوور جلو افتاد. حیوانات آهسته دنبالش رفتند و آنها که قدشان می‌رسید از پنجره داخل اتاق را نگاه کردند. آنجا دور میز دراز 6 زاره و 6 خوک ارشد نشسته بودند. ناپلون در صدر میز نشسته بود. به نظر می رسید که خوک ها در کمال سهولت بر صندلی نشستند. پیدا بود که سرگرم بازی ورق بودند و موقتا از ادامه آن دست کشیدند تا گیلاسی بنوشند. سبوی بزرگی دور گشت و پیمانه ها دوباره از آبجو لبالب شد. هیچ کس متوجه قیافه های بهت زده حیوانات در پشت پنجره نشد. آقای پیلکینگتون مالک فاکس بود، گیلاس به دست برخاست و گفت قبل از آن که گیلاسشان را بنوشند بر خود فرض می داند که چند کلمه به عرض برساند. گفت برای شخص او و به طور قطع برای همه کسانی که شرف حضور دارند، جای منتهای مسرت است که می بیند دوران طولانی عدم اعتماد و سوء تفاهم سپری شده است. زمانی بود خود او و یا حاضرین، خیر بله دیگران، اگر نگوییم به دیده عداوت، باید گفت به چشم سوء تفاهم و تردید به مالکان محترم قلعه حیوانات نگاه می کردند. حوادث تأثرآوری پیش آمد، افکار غلطی پیدا شد. تصور می رفت که وجود مزرعه‌ای متعلق به خوکان و تحت اداره آنها غیر طبیعی است و ممکن است موجب ایجاد بی‌نظمی در مزارع مجاور شود. بسیاری از زارعان بدون مطالعه و تحقیق چنین فرض می کردند که در چنین مزرعه‌ای روح عدم انضباط حکم فرما خواهد شد. از بابت تأثیری که ممکن بود بر حیوانات و حتی کارگران آنها گذاشته شود نگران و مضطرب بودند. اما تمام این سوء تفاهمات در حال حاضر از بین رفته است. امروز خود او و همه دوستان از وجب به وجب قلعه حیوانات دیدن کردند و در آن با چشم خیش چه دیدند؟ نه فقط تمام وسایل امروزی، بلکه نظم و انضباطی که باید سرمشق زارعان دنیا باشد. وی با اطمینان کامل میتواند بگوید که حیوانات طبقه پایین بیشتر از حیوانات هر جای دیگر کار می کنند و کمتر می خورند. در واقع او و سایر دوستانی که امروز از قلعه حیوانات دیدن کردند مصممند نحوه کار آنها را در بسیاری موارد در مزارع خیش به کار بندند. گفت به بیانات خیش با تأکید بر احساسات دوستانه‌ای که بین قلعه حیوانات و مجاوران وجود دارد و باید ادامه داشته باشد خاتمه دهید. بین خوک و بشر هرگز استکاک منافع وجود نداشته و دلیلی نیست که از این پس وجود داشته باشد. کشمکش و اشکالات آنان همه یکیست، مگر مسئله کارگر همه جا یکسان نیست. پیدا بود که آقای پیلکینگتون قصد دارد لطیفه‌ای بگوید و قبلا هم آن را آماده کرده. یک لحظه خودش چنان از لطیفه‌ای که می‌خواست بگوید غرق لذت شد که نتوانست آن را ادا کند. پس از آنکه چند بار نفسش بند آمد و قبقب‌های متعددش سرخ و کبود شد، گفت اگر شما دردسر حیوانات طبقه پایین را دارید، برای ما مسئله مردم طبقه پایین مطرح است. از این متلک جمعیت به ولوله افتاد و آقای پیلکینگتون یک بار دیگر از بابت کمی مقدار جیره و طولانی بودن ساعات کار و بیکار بار نیاوردن حیوانات در قلعه حیوانات به خوکان تبریک گفت. در خاتمه گفت حالا از حضار تقاضا دارم بیستند و گیلاس‌هایشان را پر کنند. همه به خاطر ترقی و تعالی قلعه حیوانات بنوشیم. همه هورا کشیدند و پا کوبیدند. ناپلئون چنان به وجد آمد که بلند شد و قبل از نوشیدن گیلاسش را به گیلاس پیلکینگتون زد. وقتی صدای هوراها فروکش کرد، ناپلئون که هنوز سر پا بود اعلام کرد که وی نیز چند کلمه برای گفتن دارد. مانند تمام نطقهایش این بار نیز مختصر و مفید صحبت کرد. گفت او نیز به سهم خود از سپری شدن دوران سوء تفاهمات مسرور است. مدتی طولانی شایعاتی در بین بود که وی و همکارانش نظر خرابکاری و حتی انقلابی دارند. مسلم است که این شایعه از ناحیه معدودی از دشمنان خبیث که دامن زدن انقلاب را بین حیوانات سایر مزارع برای خود اعتباری فرض کرده بودند انتشار یافته است. هیچ چیز بیش از این مطلب نمیتواند از حقیقت دور باشد. تنها آرزوی شخص وی چه در زمان حال و چه در ایام گذشته این بوده است که با همسایگان در صلح و صفا باشد و با آنان روابط عادی تجاری داشته باشد و این مزرعه که وی افتخار اداره آن را دارد مزرعه است اشتراکی و طبق سند مالکیتی که در دست است ملک آن متعلق به همه خوک هاست. بعد اضافه کرد هرچند گمان ندارد از عدم اعتماد و سوء زنهای پیشین چیزی باقی باشد، به منظور حسن تفاهم بیشتر اخیراً در طرز اداره مزرعه تغییراتی داده شده است. از این تا این تاریخ حیوانات مزرعه عادت احمقانه‌ای داشتند که یکدیگر را رفیق خطاب می کردند. از این کار جلوگیری شده. عادت عجیبتری هم جاری بوده است که اساسش نامعلوم است. هر یک شنبه صبح حیوانات از جلوی جمجمه خوک نری که بر تیری نصب بود با احترام نظامی رژه می رفتند. این کار نیز موقوف می شود و در حال حاضر هم جمجمه دفن شده است. مهمانان وی محتملاً پرچم سفیدی را که بر بالای دکل در اهتزاز است دیدند. شاید توجه کرده باشند که سم و شاخ سفیدی که سابق بر آن منقوش بود در حال دیگر موجود نیست و پرچم از این تاریخ به بعد به رنگ سبز خالص خواهد بود. گفت ببخشید من اون بالا سبز رو سفید خوندم، این دو جمله رو اجازه بدین دوباره بخونم. مهمانان وی محتملاً پرچم سبزی را که بر بالای دکل در اهتزاز است دیدند. شاید توجه کرده باشند که سم و شاخ سفیدی که سابق بر آن منقوش بود در حال دیگر موجود نیست و پرچم از این تاریخ به بعد به رنگ سبز خالص خواهد بود. گفت به نطق قرا و دوستانه آقای پیلکینگتون فقط یک ایراد دارد و آن این است که به قلعه حیوانات خطاب کردند. البته ایشان نمی دانستند چون خود او برای اولین بار است که اعلام می کند اسم قلعه حیوانات منسوخ شد و از این تاریخ به بعد قلعه به اسم مزرعه مانور که ظاهراً اسم صحیح و اصلی محل است خوانده می شود. در خاتمه ناپلئون گفت گیلاس های خود را لبالب پر کنید آقایان، من هم مثل آقای پیلکینگتون از حاضران می خواهم که گیلاس های خود را برای ترقی و تعالی مزرعه بنوشند. با این تفاوت که می گویم آقایان به خاطر ترقی و تعالی مزرعه مانور بنوشید. باز چون بار پیش همه هورا کشیدند و گیلاس ها را تا ته خالی کردند. اما به نظر حیوانات که از خارج به این منظر خیره شده بودند چنین آمد که امری نوظهور واقع شده است. در قیافه خوکان چه تغییری پیدا شده بود؟ چشمهای کم نور کلوور از این صورت به آن صورت خیره می شد. بعضی 5 قبقب داشتند، بعضی 4، بعضی 3. اما چیزی که در حال ذوب شدن و تغییر بود چه بود؟ بعد کف زدن پایان یافت و همه ورقها را برداشتند و به بازی ادامه دادند و حیوانات بی صدا دور شدند. چند قدم بر نداشته بودند که مکث کردند. هیاهویی از ساختمان بلند شد. با عجله برگشتند و دوباره از درزهای پنجره نگاه کردند. نزاع سختی در گرفته بود. فریاد می زدند، روی میز مشت می کوبیدند، به هم چپ چپ نگاه می کردند و حرف یکدیگر را تکذیب می کردند. سرچشمه اختلاف ظاهراً این بود که ناپلئون و پیلکینگتون هر دو در آن واحد تکخال پیک سیاه را رو کرده بودند. 12 صدای خشمناک یکسان بلند بود. دیگر اینکه چه چیز در قیافه خوک ها تغییر کرده مطرح نبود. حیوانات خارج از خوک به آدم، از آدم به خوک و باز از خوک به آدم نگاه کردند، ولی دیگر امکان نداشت که یکی را از دیگری تمیز دهند. خیلی متشکرم آقای رحیمی از شما و شنوندگان عزیز که محبت دارند و تأمل کردند. این کتابم تموم شد و داستان قلعه حیوانات.